بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بر سر واجب معلق و منجز بود. این تقسیمی است که جناب صاحب فصول اولین بار مطرح کرده بود. توی این فصولایی که من دارم صفحه تک جلدی ها قدیمی ها صفحه 79 واسید ببینید تک جلدی ها صفحه 79. صاحب فصول اول واجب مطلق و مشروط تقسیم میکنه مثل بقیه، منتها بعد مطلق را تقسیم میکنه معلق و منجز. برای چی این کار را میکنه اصلا؟ چه دلیلی داره؟ چه دعایی داره برای؟ صاحب فصول میخواد مشکل مقدمات مفوته را حل کنه. ببینید در قضیه مقدمات مفوته دو بخش میشه، مفوته غیر تعلم و مفوته تعلم. این مفوت ها مقدماتی بودن که زمان انجام واجب هنوز نرسیده بود، اما اگر این مقدمه در این ظرف زمان انجام بگید نمیشد، اون واجب هم در ظرف خودش فوت میشد. مثال معروفی که میزدن وجوب حج ذلحجه میاد، اما الان اگر من ویزا نگیرم، پاسپورت نگیرم، با کاروان حرکت نکنم، در ذلحجه نمیتونم ویزا و پاسپورت بگیرم و اعمال حج را انجام بدم. این یه مثال بود. بعد یا این مثال معروفش بود و مثال دیگه از این دست، سبیی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، یا حالا سبی هم نه، کسی میداند که اگه الان احکام نماز آیات رو یاد نگیره، در اون ظرفی که خسوف و کسوف اتفاق میفته اون موقع نمیتونه نماز آیات رو یاد بگیره. الان وجوب نماز آیات نیامده، اما شما میخواید بگید تعلم بر این فرد لازمه یا لازم نیست، میخواید بگید لازمه که بعد عمومتون رو انجام بده. اینو میگن مقدمات مفوته. مشکلی که صاحب فصول و عده ای از فقها اینجا داشتن این بود که این واجب کردن ویزا و پاسپورت، واجب کردن مقدمه مثل تعلم، واجب کردن مقدمه مثل مثلا نگه داشتن آب، واجب کردن عدم ایجاد مانعی مثل کاشت مو یا ناخن یادتونه، یا عدم و اجرام نفسه، اینا قرار وجوب مقدمی داشته باشن. پس وقتی ذل مقدمه هنوز وجوبش نیامده، چطور این مقدمات میخوان واجب باشه؟ از اون طرف اگر ما اینها رو ترک بکنیم، بعد زمان ذل مقدمه که میرسه قدرت برای انجام ذل مقدمه نداریم. اینجا تکلیف چی چیه؟ خب اینا چون دیدگاهشون دیدگاه فعلیت وجوبی بود، صاحب فصول رو دارم میگن، و تنها در فرض فعلیت وجوب ذل مقدمه وجوب رو مقدمات هم میدادن، مشکل داشتن. چون در واجب مشروط طبق دیدگاه مشهور فقها ها قید زمان میومد به هیئت میخورد، یعنی وجوب قید برمی داشت و تا اون زمان نیامده بود وجوبی هم بگید
نبود.
وقتی نبود مقدمش هم لازم و تحصیل نبود. صاحب فصول تلاش کرده با مطرح کردن قضیه معلق و منجز و اینکه امثال این حج، امثال اون نماز، امثال اون غسل جنابت، امثال اون وضو، اینا واجب معلق هست، یعنی وجوبشون مطلقه، وجوبشون فعلیه، واجبه که استقبالیه. اینطوری این مقدمات مفوته رو واجب کنه، یعنی بگه الان ولو ذلحج نیامده اما وجوب حج فعلیه و لذا مقدمش که تهیه ویزا و پاسپورت هم باشه بگید واجب میشه. روشنه؟ مثال معروف کفاس دیگه. و بعد مثال هایی که توسعه پیدا میکرد، مثلا از روایات همون چیز اجنب نفسه استثناء داشت، روایت مال همون یقیم و فی البلاد الاشهر لیس فیها ما، که شما از اون روایت میفهمیدید که ولو طرف بره تو اونجا وضو نمیتونه بگیره ولی با تیمم میتونه نماز بخونه، اما در این حال تسلیه در ملاکی بین وضو و تیمم بگید نیست، استفاده میکردید که تسلیه در ملاک نداره وضو تیمم، بنابراین حالا بره در اون بلاد یا نره، درسته؟ وقتی وجوب نماز الان فعلی باشد، وجوب مقدمه یا عدم جواز ایجاد مانع اینها هم الان فعلی میشه، لذا اجناب و نفسه هم لا یجوز الا ما خرج به دلیل، نگه داشتن آب هم واجب میشه، کاشت مو یا ناخونهایی که مانع از رسیدن آب به بشره باشه اینها هم عدم جواز خواهد داشت تکلیفه. بنابراین معلق برای صاحب اصول مهمه، چون این مشکل هم روشنه. و عرض کردیم رو موانعی که ما قبلا گفتیم معلق منجز برای ماها مهم نمیشه. چرا نمیشه؟ چون ما میومدیم با واجب مشروط به نحو شرط متأخر اون وجوب استقبال رو لحاظ میکردیم، بعد که لحاظ میکردیم میگفتیم خب اون ملاک که در ظرف خودش ملاک ملزم است، این تفویت ملاک ملزم عقلن لا یجوز. وقتی این حکم کردیم نتیجه میگرفتیم که اگر الان نماز نره، احکام نماز خصوص تو تعلمش مثلا نره کیفیت نماز آیات رو یاد بگیره، بعد در ظرفی که خصوف رو بگید خصوف اتفاق میفته نتواند نماز آیات را بخواند، این نتوانستن دیگه عذر محسوب نمیشه. یا در قضیه سبی نتیجه میگرفتیم کسی که الان سبیست به بلوغ نرسیده اما میداند که این مسئله مبتلا به او خواهد بود در ابتدای بلوغ و در عین حال اگر الان یاد نگیره اون موقع نمیتونه یاد بگیره، میگفتیم ولو الان بالغ نیست و ادله رفع القلم عن السبی فعلیت تکلیف را از او برداشته، ولی چون میداند که این عمل در ظرف چون انشا رو میداند فعلیت رفته، انشا که نرفته، انشا که بوده باشه ملاک هم بگید باقیه، ملاک ملزوم اون انشاه، ملاک بود چون میداند یک ملاک ملزمه مولا در آینده دارد، تفویت این ملاک ملزمه جایز نیست و وقتی که جایز نبود موظف است که الان بره بگید یاد بگیره. یعنی مسئله برای ما با همون واجب مشروط به نحو شرط متأخر حل میشد، مشکلی نمیموند که بخواد ما معلق و مادی توی اون مثال کاشت مویا ناخون یا رجلان اجنب نفسان همین بود، میگفتیم علل قاعده لا یجوز الا ما خرج بدنی خود زیر مقدمه میشه که الان لحاظ میشه وجود خارجی، شرط متأخر لحاظی بود یادتونه؟
شما در عکس توی چیزی که شرط متأخر هستش، یعنی اون چیزی که واجب هست توی شرط متأخری که معروف بود این بود که اون شیء متقدم واجبه و اون صرفا یک معلقیه در این.
اگر یادتون باشه مرحوم آخود گفتش که این بحث شرط متأخر باید تعمیم پیدا کنه، ما هم قال شدیم هم نسبت به آینده هم نسبت به گذشته، لذا درسته ولی ملاکش یکیه، لذا این فرمایش شما متینه که در قضیه شرط متأخر شرط متأخر از عمل بود، غسل مستعاذه یا اجازه مالک در بیع فضولی رو مثال می‌زدن، ولی ما در ذیل اون بس طبعا مرحوم آخون قائل شدیم که این تعمیم پیدا می‌کنه متقدم و بر اساس اون تعمیمی که قائل شدیم که خود آخوندم گفته بود میدونم ملاک بحثشون ملاکه ولی بله مشروط به شرط متقدم، بله ملاکی که در شرط متأخر بود توی متقدم هم میاد، خود آخوندم گفت چون محظور یکی بود یادتونه که انخرام قاعده عقلیه بود، جوابم یکی بود که قضیه لحاظ بود بود تا در متأخر
بحث امکان ما مطرح می‌کردیم که اون انخراط آیا پیش
نمیاد،
ولی این که حالا چه اتفاقی میفته
نکته این بود که بله یکی یکی ببین دو تا مقدمه داشتیم. یه مقدمه این بود که با واجب همون بیانی که تو واجب مشروط به شرط متأخر بود، در این واجب مشروط به شرط متقدم هم اجرا میکنی. با این اجرا کردن لحاظ اتفاق میفته، محظور ثبوتی حل میشه. یه لحظه بعد یه مقدمه، مقدمه دومی بود که تفویت الملاک عقلا بگید بگید لا یجوز، اینم که قائل بودیم، اینم مشکل اثباتی رو برامون حل میکرد. روی حساب در معرفی نتیجه میگرفتیم، ثبوتا دیگه ایراد نداشت. چون درسته که الان زمان ذوالحجه نرسیده بود، درسته که الان زمان بلوغ نرسیده بود، زمان نماز آیات نرسیده بود، زمان غسل وجوب غسل جنابت نرسیده بود، ولی میتونست اون رو لحاظ بکنه. لحاظش الان بود، یعنی متعارف بود که به اون میرسه. حالا یا اطمینان به ابتلا داشت یا ظاهرا.
نتیجه که توی میآوردیم
بود
که جواز این که
اینا شیخ خدا اونجا امکانش رو با ما شرط متأخر، الان داریم ما همون شرط متأخر امکان حل میکنیم.
نه صرفا امکان رو حل میکنیم، ولی اینکه آیا واجب است یا واجب.
اونجا با ظهور دلیل بود، اینجا هم که با دلیل عقلی تفویت الملاک لا یجوز فرق میکنه. دو تا مقدمه با هم مسئله رو حل میکرد، یکی قضیه تفویت ملاک عقلا، یکم قضیه اش میشد. حالا درسته اینجا شرط متقدمه، ولی همون بحثه، یعنی با لحاظ اون مسئله حل میشه. این دوتا راه کار که داشتیم همه حل میشد. لذا تو اجناب و نفسه میگفتیم علالقاده لا یجوز الا ما خرج به دلیل. بعد روایت توی اتیان و اهله بود، به همین جد فقط به میزان روایت اجازه میدادیم. یادتونه که توی قضیه تیه زاد و راهله میگفتیم تیه زاد و راهله عقلا واجب میشه تا ملاک تو ظرف خودش فوت نشه. توی تعلم هم میگفتیم تعلم لازم میشه جایی که فرق، جایی که اطمینان داره به عدم ابتلا که لغو میشه. و توی قضیه تعلم برسبی هم میگفتیم واجب، ولی مسئله برای ما تمام شده است، چون با اون دوتا مقدمه مسئله حل میشه. ولی اونایی که مشروط به شرط متأخر رو قبول ندارن، کتلا اینجا میشه شرط متقدم، یعنی با وجود لحاظی مثلا نمیپذیرن، یا لحاظی رو بپذیرن تفویت الملاک عقلا و عقلا ان لا یجوز رو قبول نداشته باشن، اونا طبیعتا براشون معلق و منجز مهم میشه. و لذا اگر بتونن مثل صاحب فصول معلق و منجز را بگید درست بکنن، وجوب فعلی میشه، مقدمات وجوب هم لزوم پیدا میکنه. ولی اگر نتوانند بگید درست بکنن، باید بگن علل قاعده این مقدمات متقدم وجوبی ندارند الا ما خرج به دلیل. لذا تعلم را بر سبیل مراهقه به بلوغ نباید بگید واجب کنند، کما اینکه نمی کنند. یا مثلا در قضیه رفتن به قطب شمال باید بگن رفتن به قطب اشکالی ندارد، کما اینکه میگن. توی قضیه اجنب نفسه باید بگن اجنب نفسه ایرادی ندارد الا ما خرج به دلیل مثلا، و الا ایرادی ندارد. توی کدوم مثال بود دیگه گفتم هرون کاشت مون آخون هم باید بگن علالقاده اشکالی ندارد، همه این هم باید بگن اشکال ندارد. این و میگنم، نه که نمیگن، واقعا میگن. لذا این ثمره اینطوری میشه، برای ما معلق و منجز مهم میشه. مگه معلق و منجز بپذیرن؟ اگه بپذیرن فتواشون مبا یکی میشه. خب این معلق و منجزی که صاحب فصول مطرح کرد و خواست باش مقدمات وقت را حل کنه، چهار ایراد بهش بگید وارد شده. اولین ایراد، ایراد شیخ انصاری است که اومده گفته که حالا شیخ انصاری دو فهم داره. فهم آخوند از عبارت شیخ این بود که شیخ انصاری میخواد بگه که تقسیم معلق و منجز تکراریه، منجز همون مطلقه، معلق همون مشروطه، این تقسیم تکراریه لغو. بعد هم اومد گفت که آخوند بهش گفت، گفت برای شما لغوه، چون مشروط رو اومدی گفتی اصلا قیود، کلن قیود ماده هم یادتونه شیخ به هیئت نمیخورن، بنابراین برای شما لغمه. ولی صاحب فصول مشروط رو مثل شما معنا نکرده که قیدو بزنه به ماده، قیدو بزنه به هیئت مثل مشهور، لذا برای او تکراری نیست. ما هم عرض کردیم که از مطارب به نظر میاد شیخ این رو نمیگه که آخوند میخواد بگه، یعنی اینی که آخوند از شیخ نقل میکنه حرف شیخ این نباشه. شیخ نمیخواد بگه که طبق مطارب جل اول صفحه 261، آره باریکرد 261، آره نمیخواد بگه که، شیخ نمیخواد بگه که این تکراریه، شیخ میخواد بگه اون چیزی که تو میخوای با معلق و منجز حل بکنی من با مطلق و مشروط حل کردم، روی این حساب لغوه، لغوه برای من. ظاهرا اینو میخواد بگه،
فلا پروفتی محصد معنا، ظاهرا اینو نمیگه، میگه تفاوتی نیست.
حالا مراجعه کنید ببینید هرچی خودتون از عبارت فهمیدید دیگه فهم خودتونو بگید، ولی بنده عرضم اینه. و بعد اونجا هم باز میبینید صحبت میره اون لغویت،
لغویت
نتیجه هم نیست که اینه، او میخواست با معلم منجز چی رو حل کنه؟ مفوته رو حل کنه، مفوته رو من با مشروط حل کردم، من شیخ، برای من شیخ با تفسیر که من شیخ از مشروط داشتم حل شده، بنابراین تقسیم صاحب فصول لغویه، لغویت هنوز هم لغویته، مطمئن نه لغویت یعنی تکراری بودن که آخون دیگه، لغویت به این معنی که ثمره برای من حاصل میشه. خب به هر حال این اراده اول بود، مراجعه کنید خودتون هرچی فهمیدید از عبارت مطالعه. بعد اراده آخون بود، آخون دو تا اراد داره به معلق، یه اراد اول میگه قبل از اینکه کلام نهاوندی رو مطرح کنه، یه اراد بعد میگه بعد از کلام نهاوندی میگه. ولی خب ما الان دوتاشو با هم بگیم، چون دیگه بعدش فقط نهاوندی رو بگیم، دیگه میخوام بعد فقط نهاوندی باشه، دوتاشو با هم بگیم. ایراد اول آخوند که در کفایه قبل از کلام نهاوندی اومده اینه که این تقسیم لغوه. چرا لغوه؟ چون توی صاحب فصول برای چی معلق و منجز رو مطرح میکنی؟ برای مادون فاوته. من آخوند مقدم و فاوته رو حل کردم، چطوری؟ یکی با قضیه تفویت الملاک عقلا و عقلا لا یجوز، یکی هم با واجب مشروط به نحو شرط متأخر، این دوتا با هم میشه ها. اون واجب مشروط حتی شرط متقدمه، متأخر نیست، اشاره کردم، متهم راه همون راه، یعنی با لحاظ حل میشه، این همون شرط متأخر، درسته؟ اون ثبوتیشو حل میکنه، تفویت الملاک عقلا و عقلا لا یجوز هم اثباتیشو حل میکنه، و لذا مسئله برای ما حل شده. ما هم تو این قضیه طرفدار آخوند بودیم دیگه در اصل، ما هم حرف آخوند رو میزنیم، واسه میگفتیم ما معلق و منجز لغوه، لذا این حرف دوم اشکال دوم آخوند رو مبنای ما هم وارده به صاحب شده، برای ما هم تقسیم معلق و منجز لغوه، لذا میگم در حد کفایه توضیح میدم اینو، و در حد کفایه و گلوگاهاش بیشتر نمیگم. این از این متعین یه تفسیر از عبارت آخونده که امثال آقای تبریزی عاشق جواد قائلا ما هم همینو گفتیم، اما تفسیر دیگری هم از عبارت کفایه هست که میاد میگه مرحوم آخوند میخواد بگه تقسیم صاحب فصول لغمه. چرا؟ به خاطر اینکه معلق و منجز مربوط میشه به استقبالی بودن یا نبودن ذل مقدمه، که اگه ذل مقدمه استقبالی باشه بهش میگه معلق، حالی باشه بهش میگه منجز، در حالی که در قضیه مقدم و متفاوته ما کاری با استقبالی بودن یا نبودن ذل مقدمه نداریم، ما با فعلیت وجود کار داریم. یه سری کلام آخوند رو اینجوری توضیح دادن. الان این قاعده رو نگاه کنید در جلسه 39 درس خارجش ایشون همینطوری کلام آخوند رو توضیح میده، 39 همینجوری این تفسیر دوم میگه. همه کسانی که این تفسیر دوم میگن تو خارجشون ببینید پشت سرش این اشکال رو با آخوند میکنن، آیه شهیدی هم همینطور، بعد از اینکه این معنا رو میکنن از کفایه پشت سرش این اشکال رو با آخوند میکنن که صاحب فصول هم کجا گفته بود که وجوب مقدمه اثر استقبالی بودن ذل مقدمه است، که تو میگی ما با استقبالی بودن یا نبودن کاری بگید نداری. بلکه صاحب فصول میگه حاکم میتونه دو جور وجوب رو انشاء کنه، میتونه وجوب رو معلق انشاء کنه که در این صورت تحصیل مقدماتش واجب میشه چون وجوب فعلی میشه، و میتونه به نحو واجب مشروط انشاء کنه که در این صورت تحصیل مقدماتش لازم نمیشه چون وجوب فعلیت پیدا نکرده. البته اگر کفایه رو اونجور توضیح بدی این اشکالم وارده، ولی اگر طبق اون توضیح اول که آقای تبریزی‌ها میگفتن توضیح بدیم اصلا دیگه این اشکال پدید بگید نمیاد. البته من منکر این نیستم که حرف این دسته دوم به عبارات کفایه نزدیکتره، چون خیلی کفایه رو اینجا که داره این اشکال رو رو استقبالی بودن یا نبودن از این مقدمه توضیح میده. ولی قبلا هم عرض کردم خودمونم این فکر رو داریم که ما وقتی میخواییم یه عبارت هم سیوتی که نیست که همون عبارت اونجا کامه یکونو معنا کنیم، تا شاید تو سیوتی هم این درست نباشه. ما باید رد المتشابه علل محکم کنیم و بر اساس محکمات متشابهات رو معنا کنیم. این لغویتی که طبق مسلک آخوند پدید میاد، آخوند مسئله مقدم و متفاوته رو قبلش با مبنای خودش حل کرده، بعد اینکه حل میکنه میاد معلق و مرجع رو میگه. بنابراین این لغویت برای آخوند پدید میاد، سیاق عبارت هم بعد اون میاد، لذا منطقیه که آخوند اینو بگه. حالا ایال این دو تفسیر شده، تفسیر اول رو بگیرید حرف متینی است، تفسیر دوم بگیرید این اشکال وارد میشه به آخوند وارد میشه. این یه اشکال آخوند روشنه. یه اشکال دیگه هم آخوند به نهاوندی داره، به چیز صاحب اصول داره، متو به لحاظ ترتیب کفایه اینو بعد از کلام نهاوندی میگه. اشکال اولش رو قبل از کلام نهاوندی میگه، اشکالو بعد کلام نهاوندی میگه. متو ما اینو الان میگیم که پرونده اراده آخوند بسته بشه دیگه، از اینجا به بعدش فقط دیگه بریم سراغ حرف نهاوندی. و اون اشکال دومی که آخوند میکنه اینه که صاحب فصول قضیه معلق و منجز رو صرفا میبره توی اون شروط غیر مقدوره، مثل زمان. مثلا میاد میگه الان باید تهیه ویزا و پاسپورت کنن، ولی زمان ذی‌الحجه که شرط بود نرسیده و دست منم نیست زمان ذی‌الحجه رو الان بیارم. این رو میبره توی شروط غیر مقدوره مثل زمان، در حالی که این اختصاصی به شروط غیر مقدوره بگید نداره. این بعض الان شما اذان رو میگن زمانم رسیده، شما وضو نداری، خب باید بری وضو بگیری بعد بری نماز بخونی دیگه. خود به خود امتثال واجب متأخر میشه از وجوب، وجوب الانه ولی واجب میشه مال بعد وضو. خب اینجا هم قضیه معلق و منجز قابل طرحه. این که زمان واجب با وجوب یه وقت همزمان حالیه یه وقت زمان واجب استقبالیه، اختصاص به شروط غیر مقدوره بگید نداره و در شروط مقدوره هم قابل جریان تعمیم باید داد. خب بله درسته. خب درسته. بله وجوب هست ولی واجب میفته عقب. به اون حیثیت تعلیلیش فرق میکنه. ولی مطلب که عوض نمیشه.
این مثال نقض نمیشه.
نه بعد نقض نیست. داریم تعمیم میدیم. داریم میگیم این انفکاک واجب از وجوب محدود به شروط غیر مقدوره نیست. در شروط مقدورم این انفکاک بگید انجام میشه.
حاجه صاحب فصول در صفحه 80 تصریح میکنه به مقدور غیر مقدور.
بله
عرض میکنه. باید اشکال کنه به این؟
عرض میکنه. این که دیگه دو تفسیر نداره، این خود متن کفایه است.
ظاهرا اشکال به نهاوندی، اشکال دوم آخوند به نهاوندی نه به صاحب فصول.
حالا نهاوندی رو هم میگیم ولی این الان به صاحب فصول. حالا اون نهاوندی رو هم میگم اشکال صاحب فصول. نهاوند جداست. اون اشکال به نهاوندی رو هم میگم. این تمام شه. علایان این تعمیم داره و این تعمیم این هست. اینم همونطور که اوایل هم گفتن درستن گفتن اینم چیزی نیست که صاحب فصول منکرش بشه. صاحب فصول منکر این نیست که در همونطور که در ذیل خود صاحب فصول در نقد کلام نهاوندی خودش این رو تصریح میکنه خود صاحبزو که اون نهاوندی رو میاره، بعد نقد میکنه و تصریح میکنه که نه این که تو میای میگی آخه نهاوندی، بعد میگه اراده و مراد باید همزمان باشه. بعد صاحبزو خودت چند تا مثال میزنه که شبیه نمازه، که وضو شما نداشته باشی نماز از وضو میفته عقب. الان مولا اراده نماز داره ولی مراد بگید بعدن میاد. خود صاحب فصول پس این مطلب رو قبول داره، چون در رد نهاوندی از این استفاده میکنه. بنابراین این تعمیمی که مرحوم آخوند میگه، این تعمیم رو صاحب فصول منکر بگید نیست، این تعمیم رو قبول داره، چون خودش هم در رد نهاوندی اونجا همین بیان رو داره که وضو نداشته باشی الان اراده هست و مراد بعد میاد، پس اینو قبول داره. منتها این که تو قسمت واجب معلق منجز همش از شرط غیر مقدور سخن میگه، این از این جهته که میخواد مشکل مقدمه مفوته رو حل کنه، و مشکل مقدمه مفوته تو امر غیر مقدوره نه تو امر مقدور. بنابراین به نظر میاد این ایراد دوم آخوند ایرادی نباشه که صاحب فصول او را منکر باشه. به تعبیری که آقای قانی توی درس خارج جلسه 40 در جلسه 40 درس خارج تعبیر کرده، گفته آخوند تفصیل همان نکته ای را گفته که صاحب فصول قبول دارد. جمله قشنگی گفته آقای قانی، همینه، صاحب فصول قبول داره چون خودش در رد نهاوندی رو میگه. مده اینجاشون تمرکزشون مقدمه مفوته است، امر غیر مقدور. حالا این از ایراد چهارمی که به مرحوم اسمش چیه صاحب فصول گرفته، ایرادیست که در حقیقت مال قبل از صاحب فصول است، یعنی یه حرفی قبل از صاحب فصول بوده، گفتن این حرف به صاحب فصول هم بگید وارده، و اون این ماجراست که محقق نهاوندی معتقده، امثال قبل محقق نهاوندی هم بودن، این همون دیدگاهیست که تو طلب و اراده درد سرساز میشه خیلی، و اون این که اینا میگن مراد با اراده نباید از هم منفک بشه، چون اراده جزء اخیر علت تامه است و تخلف معلول از علت تامه بگید محاله، بنابراین مراد با اراده نباید از هم منفک میشن. خب توی تصویر واجب معلق مراد و اراده از هم منفک میشن، چون اراده که وجوبه الان میاد، مراد که بعده بگید در آینده میاد. اینا این فرمایش رو هم تو قضیه اراده تکوینی دارن و همین رو تو اراده تشریعی هم میگن، که میگن وزان اراده تشریعی هم وزان اراده تکوینیه. خب اون موقع این میدونید چقدر گرفتاری درست کنه؟ تو طلب و اراده مشکل جبر درست میکنه که خداوند فعل ما را اراده کرده یا نکرده، بگی اراده نکرده یه گرفتاری داره، بگی اراده کرده بعد اون موقع میگن مرادم بس باید واقع بشه، پس چه واقع نمیشه، جبر لازم میاد الا در آخر آره اونجا هست، و یه سری هم این حرف رو قبول کردن، فقط من نهاوندی نیست، مرحوم فشارکی بعد مدرسه سامرا، این سامرایی بعضی تو زبونش رفته الان یه میگه سامرایی آدم یاده سامرایی میفته آره خیلی هم نمیدن چی میگم، فقط اینا میخوام بگن که یعنی از روش نجفی خارج بشیم، خیلی هم نمیدونم اون روش سامرایی دقیقا چیه، و روی اینم فکر نکردن که چی شد روش سامرایی رو نجفی ها کنار گذاشتن، حتی همونهای که اونجا بودن. الان مرحوم فشارکی که از بزرگان مدرسه سامرایی است اینو قبول داره، نائینی میرزا نائینی رو قبول داره و میگن نمیشه منفک بشه، واسه همینم هم بود که تو طلب و اراده نائینا میگفتن اصلا خدا اراده نکرده، یادتونه؟ چون فکر میگن اراده کرده بعد محال پیش میاد، میگن خدا اصلا اراده نکرده، یا تخلف معلول از علت تامه اشکال نداره و علت جمع بازه بشه بین علت و معلول، اصلا انفکاک میکرد دیگه، این حرفا بود اونجا هم بحث بود علیه، اینا اینو قائل شدن، فقط ما هم تو قدیم هم جایید. منتها مرحوم آخوند میاد به این جواب میده و چندین جواب میده. اولین جوابی که آخوند میده به حرف مرحوم نهاوندی اینه که اصلا چه اشکال، کی گفته باید مراد و اراده همزمان باشن؟ ای کاش همین حرفو توی چیزم میزد، طلب و اراده هم میزد، بعد اون درد سرها نمیشد. هی تا میگه آخوند میگن آخوند عقایدش ایراد داشت، معنیز خود عقاید بیشتر ایراد داشت. حالا علایال اونجا اگه این حرفو میزد اون گرفتاری درست نمیشد، ولی دیگه نزد دیگه. اولا کی گفته مراد و اراده باید همزمان باشه؟ منتها آخوند تو این اشکالی که میکنه نمیاد بیان فنی کنه، بیان وجدانی میکنه، میگه بل وجدان اراده به امور استقبالی بگید تعلق میگیره. نمیشه شما اراده کنید فردا برید مسافرت؟ میشه نمیشه؟ پس کی گفته باید اراده و مراد همزمان باشن؟ حتی تو اراده تکوینی اراده میتونه الان باشه، مراد بعدن باشه. اراده ذل مقدمه باعث اراده مقدمات میشه. چه اشکال داره الان اراده باشه و چون اراده داری میری بلیت میخری، میری تهیه مقدمات میکنی، مراد آینده باشه. این رو آخوند در این حد میگه، ولی مرحوم امام این رو فنی کرده. چطور؟ اشکال اصلی اینه که اینا فکر کنن اراده باید جزء اخیر علت تامه باشه، واسه همینه که میگن تعلق اراده به امر استقبالی ممکن نیست. ولی همونطور که مرحوم امام در فقه اصول و مرحوم آقای مصباح یزدی که هر دو مقامشون عالی است انشاءالله متعالی هم باد در فلسفه گفتن، اینا مشهوره ولی معلومه اصلا اصل و اساسش چیه؟ اراده جزء در فعل اختیاری، اراده جزء علت تام است. این قطعا همینطوره. اما اینکه لزوما بعد آخرین جزء بگید علت تام باشه، رو چه حسابی بعد آخرین جزء باشه؟ این چه برهانی برای نقام؟ نه یه امر بدیهیه، نه یه امر برهانیه که برهان برای شما باشه. در فعل اختیاری اراده جزء علت تام است، این درسته. اما اینکه آخرین جزء علت تامه باشه به چه اساسی، به چه دلیلی؟ غیر از اراده میتونه مثلا مقدماتی باشه که بعد اراده باید انجام بشه. یعنی بعد از اینکه من اراده کردم که فردا برم تهران، الان راه میافتم میرم ماشینمو درست میکنم، موانع رو برطرف میکنم، بلیط میگیرم، اینا باید باشه دیگه. هم عجز علت تام من چه اشکال داره؟
تو در تکوینات هم همین،
در تکوینات ما همین رو میگیم. این اصلا امام مشکل طلب و اراده رو با همین حل کرد.
شاید این از این جهت باشه که اون اصلا اومدن گفتن اون جزء اخیر علت تام اون حالت نفسانی که تا قبل از این که به محرک دل فعل باشه اون رو ما میخواییم یکم اون باید باشه که اراده بزن.
در طلب و اراده از مرحوم امام نقل کردیم، آقای مصباح هم داره تو آموزش فلسفه ببینید جلد دوم. اراده یه اراده صفت ذات داریم، یه اراده صفت فعل. اراده صفت ذات علل اقوا همون دوست داشتنه، اینو هم امام داره. البته امام توی یه سری کتاباش تو تقراد شرح منظومش این نیست، ولی توی طلب و ارادهش آقای مصباح هم تصریح داره این دوست داشتنه که در مورد خدا میشه حب به ذات، که این صفت ذاته که مال خود خداست. یه اراده صفت فعل داریم که تصمیم گرفتنه، که تصمیم گرفتن انجام عمله که صفت فعله، که رابطه بین خالق و مخلوقه. هیچ کدوم اینا دلیل نداره جز اخیلت تام باشه، نه دوست داشتن نه تصمیم گرفتن.
دوست داشتن که ولی من که الان دارم صحبت
میکنم
یا اون حالت نفسانی، اون آخرین لحظه‌ای که موجب
دارم عرض میکنم، من
حرف شما متوجه
شدم. آقا تعریف اگه تعریف میخوان عوض کنن عوض کنن، سب کن. محرک عضلات جزء تعریف اراده نیست. شما اشکالتون اینه، بذار من اشکال فنی آقا رو بگم. آقا میگه که این اشکال قائلم داره، میدونم استفاده میشه، من که نگفتم، من که نگفتم نمیشه، گفتم خیلی ها دارم میگن که اراده جزء اخیلت تام است، اما حرف درستی نیست. یعنی لزومی نداره که جزء اخیل باشه، اراده باید جزء علت تامه باشه در فعل اختیاری، اما که جزء اخیل باشه لزومی نداره. من که نگفتم، کسی نمیگه، اما حرف شما رو تبیین کنم. یه سری اینجا آخوند جواب اولش به نهاوندی چی بود؟ گم نشه مطلب. اون لزومی نداره اراده و مراد همزمان باشن. بل وجدان اراده به امر استقبالی تعلق داره. آخون بیان فنی نکرد، به صورت وجدانی رو توضیح داد. امام اومد فنیش کرد که کی گفته باید جزء اخیر باشه، که ما هم همین رو گفتیم. بعضیا با آخون اشکال کردن، مثل آقای قائنی، مثل آشوند حسین اصفهانی ذوق کنیم، مثل آقای شهیدی. آره، جلسه 43 خارج آقای قائنی رو نگاه کنید، 7/9/1400، 43، 44، 45، سه جلسه پشت سر هم اینو بحث کرده شد. تو اون سه جلسه آقای قائنی میگه 43 و 44 و 45 اصل حرفم بالا آشمام داشته نسمه تو ناد داره. اینا میگن آقای آخون اراده اونیست که محرک عضلات نهول بگید عمل باشه، بنابراین باید جزء اخیر باشه، نمیشه فاصله داشته باشه. با خود اشکال کردن روشنه. سیدم داره همینو میگه، مطالب زبان عرفیش میگه که اراده محرک عضلات نهول عمله باید جزء آخر باشه، مثلا نمیشه اراده از امر استقبالی به استقبال تعلق بگیره. اینا به قول ایراد به آخوند اسفانی گفته. ولی عرض ما اینه، به قول مرحوم امام این تحریک عضلات نهول عمل تو تعریف اراده نبوده. راست هم میگه، نه تو اراده صفت ذات تحریک نهول عمل بوده، نه تو اراده صفت فعل. در اراده صفت ذات یه دعوایی هست که اراده صفت ذات علمه، که شما چون تو فلسفه احتمالاً بدایه های خوندید اینو خوندید که اراده صفت ذات رو علم میگیرن، یا اراده صفت ذات حبه، که به نظر میاد این درسته که شوق. آره شوق، حبه اراده صفت ذات که آیه مصباح تو فلسفه میگه، امام هم داره تو بعضی از نوشتاش، تو بعضی نوشتاش امام اراده صفت ذات همون علم معنا شده، مثل مشهور تو بعضی نوشتاش حب معنا شده، ولی آیه مصباح دیگه کاملا میگه حب از آن همین هم درسته. اراده صفت ذات حبه، تو حب حرکت عضلانی نیست، حب به حرکت عضلانی نیست، نه اینکه حرکت عضلانی اونجا باشه. اراده صفت فعلا تصمیم به انجام عمله، که اگر اراده تکوینی باشه میشه حرکت عضلانی، نه اول عمل تصمیم به حرکت عضلانی، اگه تشریعی باشه حرکت غیر به جانب عمله. باز تصمیم به حرکت عضلانی لزوما به این معنا نیست که اونجا شما تصمیم نمیگیری بری تهران. حالا اگه تصمیم بگیری همین الان میری تهران،
دقیقا صحبت نمیده تو فرخم برای زمانه، مثلا میگم تصمیم بر زیارت میگیری، میگم اون لحظه‌ای که
قبل اینکه بخوای، نه همینه، همینه، اونم همینه، اونم همینه. ببین اراده را چون تفسیر میکنن به من که اجتماع تفسیر میکنن، خب اصلا این نیست، یا باید جعل اصطلاح کنی برادر من، لا مشاهده فی الاصطلاح. اما همین اصطلاح شما الان کتابای قدیمی نگاه کن، تو فلسفه، تو فقه، کی نه اول عمل داره یک سری از بعد این که میاد جلو نحول عمل، نه مقوم اراده، به عنوان علامت و نشانه است، کشف اندیه که کسی حرکت فعل اختیاری را انجام داد، کشف میکنیم اراده بوده. بعد آخوند میاد تو تعبیر رو استفاده میکنه نحول عمل. خود آخوند هم اصلا برعکس قصه، از همین که میگه اراده بل وجدان به امر استقبالی بگید تعلق میگیره، کشف میشه که آخوندم حرکت نحول عمل را مقوم اراده ندیده، علامت و نشانه دیده. منتها ادهی در فقه مخصوصا در معاصرین اومدن این را مقوم گرفتن و بعد بحث ادب فقه گفتن، یا بحث این که اصلا علت تام و معلوم منفک میشن اشکال نداره، اینا همه غلطه. اراده جز علت تام است، لزومی نداره جز اخیرت تام باشه، چه اراده صفت ذات چه اراده صفت فعل. محرک نحول عمل بود چیز حرکت عضلانی، معرف و نشانه و علامت بر اراده است به نحو کشف اندی، نه اینکه مقومه
اراده.
اراده باشد. مقوم اراده ذات.
حرکت بله مقوم نیستش، ولی یک چیزیست که همون کاشفه، ولی اون لحظه آخر.
نه لحظه آخر از کجا پیدا میشه؟ این وسطه این لحظه آخر کجا میاد؟ نه مستطبع عمل آخرین جزء علت تامه است. آخرین جزء علت تامه بر اساس جای مختلف عوض میشه. یعنی لزوم عزمم آخرین نیست. عزمم از آخرین مقدمه اراده است. بعد عزم اراده میاد. اما اینکه اراده جزء اخیرت تامه باشد بچنید. اراده بعد از مبادی علمیه و شوقیه میاد. اول بعد که مبادی علمیه و شوقیه اومد عزم میاد، بعد عزم اراده میاد. اما اینکه این اراده جزء اخیر علته تامه باشد این دلیل نداره.
کن
فیکون هم ببین تزوج زیدون و ولد له، یعنی چه؟ میگن یه نمیگن عرب؟ حالا بین تزوج تا ولدن نوع فاصله است، مجاز نیست. فا برای ترتیبه، منتها ترتیب متعارفه. اگر که عربی کسی ازدواج میکرد فوراً بچه دار میشده، نوع ماه بعد بچه دار، تزوج زیدون و ولد له، نه به این معنی که اون لحظه است. فا که برای ترتیب با اتصال میاد به حسب خودشه. آره به حسب خودشه. استعمال اینه. این کن فیکون هم مثل همونه. یعنی وقتی اراده کرد خداوند مطابق با اون اراده الهی واقع میشه، نه اینکه همون زمان لحظه یعنی مقارن زمان اتفاق میفته. این تو استعمالات عرب هم هست. اونم باز عرفی دیگه. دوزه همین کلمه البصر و اقرب هم باز رد میکنه، یعنی فاصله زمانی میتونه باشه، منتها چیزی شبیه به لمحه بصر یا اقرب، نه نفی فاصله زمانی که شما بکنه. این جواب اول آخوند بود که با بیان مرحوم امام فندی میشه و با بیان فلسفیش هم با این مصبا فندی میشه. به نظر ما هم درسته. جواب دوم آخوند الان دستم نیست، ولی آدرسی که الان یادم هست آموزش فلسفه های مصباح جلد دوم بحث اراده، هم صفت ذات هم صفت فعل دو تا شده تو طلب و اراده امام هست. آره متأسفانه صفحه رو یادم نیست. البته امام هم تو تغییرات شرح منظومش که این آیه عبدالغنی اردبیلی نوشته همین بیان معروفه که اراده جزء اخیرت تامه است، ولی تو طلب و ارادهش که قلم خود امامه اونجا میگه این علت تام جزء اخیر لزوم نداره. این راجع به این قصه. اما راجع به جواب دوم آخون، آخون جواب دومی که به نهاوندی میده اینه، میگه این حرف اگر در اراده تکوینی هم درست باشه قطعا در اراده تشریعی درست نیست. چرا؟ چون در اراده تشریعی بعد از اینکه مولا اراده کرد انجام عمل را توسط عبد، خب عمد بعد این اراده را تصور کنه، تصدیق کنه، شوق پیدا کنه تا بره انجام بده. لذا قطعا بین اراده تشریعی مولا با مراد تشریعی مولا، بگید
مراد چیه؟
مراد انجام عمل دیگه، مراد تشریعی. آره دیگه.
ممکن است همون
انبعاث عبد
باشه.
انبعاث عبد که اصلا مراد نیست. انبعاث که همون بعث میشه. انبعاث بعث میشه. انبعاث اراده تشریعی هم همون بعثه. مراد تشریعی انجام عمله. بابا مراد متعلق اراده است. انبعاث و بعث یکیه. یعنی یه حقیقت از ناحیه فاعل بهش میگن بعث یا اراده تشریعی، از ناحیه قابل میشه انبعاث. منتها مراد انجام عمله. تو اراده تشریعی دارم میگم بابا.
آره.
انجام متعلق اراده چیه بابا؟ مراد متعلق اراده است دیگه. متعلق اراده منبعثن نیست. چرا زور میگه اراده میکنه که عبد نماز بخونه؟ با تو به بچه میگی برو نماز بخون، چی اراده میکنی؟ میگی برو نون بگی، چی اراده میکنی؟ نون گرفتن رو اراده میکنی. ببین شما یه تعریف از اول میذارید بعد گیر میکنی. دارم میگم نه هیچ فرق میکنه، مراد متعلق اراده است، منتها چون گیر میکنی بعد من از این حرفا میزنید. بابا از اول درست بگو، گیرم نکن. مراد همون متعلق اراده است. متعلق اراده رو میگن مراد. در تکوین و تشریع هر دو انجام عمله و در هیچ کدوم هم مشکل پیش نمیاد، چون در تکوین لزوم داره جز اخیر علت تام باشه، در تشریع هم هاکس. ولی خب حرف شما قائل داره دیگه. آیه اصفهانی تو نهایت درایه همین ها رو داره. خاصه ببینید آیه قاری هم در جلسه ما میگین اصلا تفسیر سراد غلط کرده. محرکیت اون
این انداز
خب اراده اول فلسفه بحث میکنه بعد از فلسفه دست میارید. در فلسفه در اراده صفت ذات دعوا میشه که علم یا شوق یا حب صفت فعلا میگن تاثیر بر انجام عمل.
علت استفاده
استفاده نمیشه. اگه استفاده شد تعارض باید حل کنید. اونی که در رواج میشه مشیت مشیت هم صفت فعل نشون
میده.
رواج چی نشون میده؟
یعنی که رواج مثلا بس عنوان قاصد زیاره که اومده تو روایات میگن این فقط هم اصلا
این رو آیه تبریزی یه جواب میده. من اونو بگم حالا مشکل شما اونجا حل بشه. میگه قصد با اراده یکی نیست. مراجعه کن کلام آیه تبریزی و تو اون روایت هم قصد داره. اینو بذار از اساس. آره.
اراده
صفت
ذات مراد
ما در اراده کلا متعلق اراده میشه مراد. حالا صفت ذاتش هم میشه مراد متا. صفت ذات حب به ذات متعلقش میشه خودم خدا. یعنی شوق خدا به خودش یا علم خدا به خودش متعلقش میشه خودش. اینا همه میشن جلوه های خودش. یعنی خدا اگر فرض کنید فلان بنده را دوست دارد در حقیقت چون اون جلوه ای از خود اوست دوست دارد. حب به ذات مال خداست. اینایی که غیر خدا را دوست دارن در عرض خدا اینا خدا را نمیشناسن. خدا را بشناسن میتونه من محبوب اصلی اوست. اینا آره اینا مجازات هست. اینا سراب هست. اصلش اوست. اون چی که در این میبینی که تو زیبایی در اون دختر میبینی عاشقش میشی. این زیبایی جلوه ای از اون زیبایی اصلی. زیبایی اصلی در حقیقت خداونده. خب اون محو او باید بشی. این مجازیست برای والا اینا رو میگی بعد یه چیزی به آدم میبندم ولی حرف حقی. حالا هر کی میخواه بپذیره هر کی نمیخواه نپذیره ولی حرف حقی همینه. اینا همه مجازه. این عشقا همه مجازیه. اینا چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. اگر ببیند دیگه اینا براش اهمیتی نداره. مثل امیرالمومنین که میگفت لو کشف الغطا مزدد تو یقینا. وقتی اون رو میبینه اینا بچه بازیه. این مثل میمونه که ما بچه هامون یه وقتایی حالا الان بچه ها ما بچه هم سرمون کلا میذاشتن. الان بچه هم سرشون کلا نمیره. مثلا میگیم بابا پول بده پول بده پول بده. میگه مثلا این پولا رو میخوای یادم نمیاد. آب نبات. میگه آب نبات رو بده خوشمزه است. این چیه؟ ما چون نمیفهمیدیم که این پول چقدر ارزش داره 100 تا از توش در میاد. عشق ما با اون آب نبات مجازی بود. ولی اگه ارزش پول بود اینو میگرفتی چون این بیشتر بود. اینا هم که دنبال دنیا میرن همش دنبال آب نبات دارن میرن. اصل کاری نیستش. حالا بمانم عرضم اینه که اون متعلق اراده میشه مراد. تو صفت ذات متعلق اراده میشه خود ذات. دقت میکنی شیخ خود. تو صفت فعلا متعلق اراده میشه اون فعل. حالا تکمیلی باشه تکمیلی تشریح باشه فعلا فاصله زمانی ایراد نداره. لذا جفت جوابهای آخوند به نظر ما جوابهای تمامی است. جوابهای درستی است و حرف صحیح
به همین نهاوندی باشه.
این دوتا مال نهاوندیه. دومه نهاوندیه که یعنی اگه تو تکوینی هم درست باشه تو تشریعی درست نیست. در این بحثا مرحوم اصفهانی حرفایی داره. ناینی هم حرفایی داره که حالا اشاره فقط میکنم چون نمیخوام اینا بحث بدم. مرحوم اصفهانی اینا میان اراده رو جز اخیل لطامه میگیرن و رو همین حساب میگن حرف آخوند غلطه. آخوند بین اراده و شوق خلط کرده. ولی با توضیحی که دادیم دیگه این حرف اصفهانی رد میشه. خواستید مراجعه کنید جلسه 43 و 44 و 45 جای قائنی مال 7-9400 8-9400 و 9-9400 اینا کلام اصفهانی اومده. اشکالاتی هم که مرحوم ناینی گرفته اونا هم به نظر میاد ناشی از عدم تصویر درست مسئله است. مثلا مرحوم ناینی عبارت رو پیدا کنم اینجا بهتون بگم دیگه به فردا نکشید. چلو سه، چلو چهار، چلو پنج. ببینید آخون دو تا ادعا داره دیگه. یه ادعاش اینه که تعلق اراده، یعنی حرف نهاوندی رو دو مبنا سواره.
الان
میخوام اینو بگم تا برم شما نایینی. حرف ما نهاوندی رو دو مبنا سواره. یکی استحاله تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی، و دوم این که وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینی است. ما آخوند اومد اولی رو اشکال کرد که تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی استحالهی نداره، تشریعش هم استحاله نداره. ما هم گفتیم حق با آخونده. اصفهانینا و آقای قاینا اولی رو پذیرفتن، دومی رو خدشه کردن که وزان اراده تشریعی همون وزان اراده تکوینیست خدشه کردن و اینجا اشکال کردن. اینا رو میگم برای اینکه بخواستید مراجعه کنید کلام های قاینی رو اصفهانی رو بفهمید بدون چی. این راجع به این بزن. راجع به کلام مرحوم ناینینا عرض شود که نوشته بودم بودم یه صلوات می‌فرستم اینو بگم بهتون بدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشکال دوم قبول کرده. متا میگم وزان شکی نیست. آخوند میگه تعلق اراده تکوینی بر اساس اون، ما مثل آخوند میگیم. ولی اون وزان رو اونا قبول. اینو کجا نوشتم؟ یه صلوات دیگه بفرستید. پیدا شد. پیدا کرد. ناینی اومده گفته واجبه مثلا معلق بدیهی البطلانه، چون در قضایای حقیقیه فرض وجود موضوع میشه نه خود وجود موضوع، و لذا وجود دو نوع بیشتر نیست، مشروط مطلق نوع سومی به نام معلق نداره. با این بیانایی که گفتم حرفای معینی هم رد میشه، چون تو توضیح عرض کردم اصلا مرحوم صاحب فصول معلق را قسم سوم فرض نکرده که بگه مطلق مشروط معلق، مطلق رو به معلق و منجز تقسیم کرده. لذا اشکالای ناینی که با این پیش فرضه که مرحوم صاحب فصول ماده قسم سوم گرفته اونم از اساس باطله. آقای قانی در جلسه 47 13/9/1400 بحث ناینی رو مطرح کرده، کسی خواست مراجعه کنه. ما به نظرم میاد حرفای آخوند در قضیه حرفای متینی است در رد نهاونده. اراده تکوینی هم با مراد قابل انفکاکه، تشریعی هم قابل انفکاکه، حرف نهاوندی حرف درستی نیست و معلق و منجز امکان داره. منتها ما نیازی به معلق و منجز نداریم و تعمیم هم داره امکانش، چه در مقدور چه در غیر مقدور. بعد در ادامه مرحوم آخوند میره سراغ بحث اشتراط قدرت در تکالیف، که این رو انشالله فردا بگم ببینیم میتونیم تمامش کنیم یا نه. اسفاینه چون قائلم میگن نمیشه، بعد وزان اراده تشریف وزان اراده تکنیز اشکال میکنن. ما به نظرم در فاخور درسته با اون بیانی که از امام آقای بروجردی نقل کردن. فردا انشالله پس این جوابا رو هم گفتم ها. فردا میریم قسمت آخر این معلق منجز یه بحث میکنه راجع به اشتراط قدرت در تکلیف و یه انقل قد داره سه تا استثناء میگه. اینها رو از کفایه فردا انشالله خواهم گفت. والحمدلله رب العالمین.
ما خودم یه ماه فلج شدم به ارادهی به مراتب قوی تر که الان اراده میکنم بیستم اراده میکردم ولی نمیتونستم بیستم. اونجا فهمیدم آخرین جزء مقتضی روانی اراده، چون هم باید مقتضی مادیش مهیا باشم عدم المانال
و عدم المانال لزوما بالا قبل اراده نیستم، خیلیشون بعد از اراده مثلا اراده میکنی تا موانع
یه ماه فلج بشن همه نظرشون
هم. حالا چیکار کنیم؟ بله بگه همه یه ماه فلج بشن فرض بکنیم
اون مراتب قوی تر از الان اراده میکردم.